متا باب 1 آیه های 10 تا 27 پشیمانی و مسئولیت. مقدمه. چند هفته پیش من و پاملا تعطیلات خوبی را در مراکش گذراندیم. مراکشی ها هم به عربی هم فرانسوی صحبت میکنم، بنابراین من فرصت کمی برای تمرین زبان فرانسه پسر مدرسه هم پیدا کردم. همیشه میتوانستم فرانسوی را بیرون بیارم و از پاسخ کاملا گیج میشم. به هر حال بیشتر تعطیلات اطراف ما نیز فرانسوی بودن و موسیقی فرانسوی زیادی پخش میشد. من مجذوب به این واقعیت بودم که هیچ کدام از آهنگ ها را نمیدانستم. فرانسه خیلی به ما نزدیکی است و با این حال من کاملا از موسیقی محبوب آنها بی اطلاع بودم. من میتوانم به تعداد کمی از آهنگ های فرانسوی که در بریتانیا موفق بودند فکر کنم، اما یکی از معروف ترین آنها ترانه ادیت پیاف بود. نان جنرقتبین که تقریبا ترجمه شده بود من پشیمان نیستم. ترانه سرکشی برای توجیه بود، نگاه کردن به زندگی و اعلام پشیمانی. خب این مرد با زن یا زن نادری است که میتواند صادقانه بگوید من پشیمان نیستم. حتی فرانک سیناترا با سرود سرکش خود راه من که این روزها در مراسم تشییع جنازه های بی ایمان بسیار محبوب است نمیتواند ادعای پشیمانی کند. او میگوید متاسفم من چند مورد داشتم، اما باز هم خیلی کم است و که بتوانم به آن اشاره کنم. مهم نیست که ما چه کسی هستیم. مرد یا زنی نادری است که در طول عمرش کمی پشیمان نمیشود. امروز صبح با یهودا روبرو می شویم، مردی که پشیمان و پشیمان شده است اما نمی داند به آن چه باید کرد. امروز صبح که به تاریکی روح یهودا و احتمالا حتی تاریکی روح خود خیره می شویم، به حسرت ها و مسئولیت ها نگاه می کنیم. پیش زمینه. همونطور که بیشتر شما می دانید، ما در حال بررسی انجیل متا بوده ایم و در این هفته های اخیر به عیسی شب گذشته قبل از مصلوب شدن او نگاه کرده ایم. عیسی با شاگردان خود در آن ملاقات کرده است، جایی که آخرین غذای عید فصح را جشن گرفته و آن را به شام خداوند تبدیل کرده است. نان را گرفت، قسمت کرد و به شاگردانش داد و گفت بگیرید بخورید، این بدن من است. او جام را گرفت و شکر کرد و به آنها گفت همگی از آن بنوشید، زیرا این خون عهد من است که برای بسیاری برای آمرزش گناهان ریخته می شود. او قبلا پیش بینی کرده بود که یکی از شاگردانش به او خیانت خواهد کرد و دیگری او را انکار می کند و همه از دور می شوند. در شب به باغ گتسمانی رفتند تا عیسی در برابر غم و اندوه همه کسانی که در برابر او بودند دعا کند. اما شاگردان به خواب رفتند. علی‌رغم اینکه به آنها گفته شد، به نظر نمی رسید که آنها متوجه شوند که این شب خیانت است. سپس یهودا با این مردان شرور که خواهان مرگ عیسی بودند وارد شد و او دستگیر شد و شاگردان او را ترک کردند و فرار کردند. او به سمت خانه کاهن اعظم بردند. همه شاگردان او را ترک کردند، اما پتروس به دنبال او رفت. در خانه کاهن اعظم همونطور که دروغ گفته می شود، عیسی حقیقت را می گوید و منجر به خشونت و نفرت می شود. بیرون در حیات در حالی که حقیقت گفته می شود، پیتر دروغ می گوید و باعث تلخی و اندوه می شود. عیسی یک شب آزار جسمی، کلامی و عاطفی را تحمل کرده بود. یکی از خودش به او خیانت کرده بود و دیگران او را ترک کرده بودند. او در حال نوشیدن جام خشمی بود که در باغ گتسمانی بر آن عذاب می‌کشید و تنها با وحشتی که پیش رو داشت روبرو بود. وقتی صبح شد، همه سران کاهنان و بزرگان قوم علیه عیسی مشورت کردند تا او را بکشند و او را بستند، بردند و به پیلاتس والی بردند، سپردند. فکر نمی کنم این چیزی جدا از آنچه در پایان فصل 26 می خوانیم باشد، بلکه نقطه اوج آن است. به اصطلاح محاکمه در خانه کاهن اعظم در طول شب ادامه داشته است و با فرارسیدن صبح آنها علیه عیسی مشورت می کنند تا او را به قتل برسانند و او را نزد پیلاتس ببرند که قدرت صدور حکم اعدام را داشت. متا بر مسئولیت جمعی این رهبران تاکید می کند. همه آنها تصمیم گرفتند او را بستند و بردند. اکنون آنچه در ادامه داریم این گزارش از اتفاقی است که برای یهودا رخ داد. فکر می کنم این همان چیزی است که شما می توانید آن را پرانتز بنامید، متا شهر روایی خود را از آنچه بر عیسی می‌گذشت متوقف می‌کند تا به ما بگوید که برای یهودا چه گذشت. من فکر نمی‌کنم این به ترتیب زمانی باشد، زیرا از آیه 1 و 2 می‌دانیم که کاهنان اعظم و بزرگان با عیسی در راه پیلاتس هستند، اما این ملاقات با یهودا در معبد انجام می‌شود. این یک پرانتز است، یک چیز به هر حال اتفاق، این اتفاقی است که برای یهودا افتاده است. آنگاه وقتی یهودا تسلیم کننده او دید که عیسی محکوم شده است، نظر خود را تغییر داد و 3 سکه نقره را نزد سران کاهنان و بزرگان بازگردان و گفت: من با تسلیم خون بیگناه گناه کردم. او شکسته و غمگین است و از کاری که انجام داده پر از پشیمانی است. او در تلاشی بیهوده برای درست کردن آن نزد کاهن اعظم برمی گردد. من به یک مرد بیگناه خیانت کردم. این عیسی واقعا بیگناه است که به او با آنها می گوید. بالاخره اگر کسی بیگناهی عیسی را می دانست، یهودا بود. او 3 سال را با او در محله نزدیک گذرانده بود. او معجزات زیادی را از اون دیده بود. او این آموزش را شنیده بود. او به عیسی خیانت کرده بود. حالا می آید و فریاد می زند که من گناه کردم. من به خون بی گناه خیانت کردم. واکنش رهبران دینی چیست؟ این برای ما چیست؟ خودت را ببین. این مسئولیت شماست. ما اهمیتی نمی دهیم. شما اکنون این کار را انجام داده اید و مسئولیت آن با شماست. یهودا پول را به معبد انداخت و رفت و خود را حلق‌آویز کرد. رفت و خودکشی کرد. آیه 6 به ما میگوید که همون کاهنان اعظم که نگران فرستادن یک مرد بیگناه به مرگ او بر اساس شهادت دروغ نبودند، بسیار نگران بودند که پول خون را در خزانه معبد بگذارند. در اینجا آنها بزرگترین خیانت تاریخ بشریت، مصلوب شدن خداوند عیسی مسیح خدای پسر را مرتکب شدند و نگران نیستند. با این حال آنها در مورد جزئیات اینکه با دیه چه کنند بسیار دقیق هستند. قلب آنها به طرز مرگباری منحرف شده بود. آیه 7 ما میگوید بنابراین آنها مشورت کردند و به آنها به مزرعه سفالگری را به عنوان محل دفن غریبه ها خریدند و دوباره ناخواسته عامل تحقق نبوت مسیحایی میشوند. زیرا آنها چیزهایی را که ارمیا و زکریا هر دو گفتند و متا در آیات 9 و 10 نقل کرده است انجام میدهند. و 3 سکه نقره بهای کسی را که برخی از بنی اسرائیل بر او قیمت گذاشته بودند گرفتند و آنها را به مزرعه کوزه‌گر دادند، چنان که خداوند به من دستور داد. من میگویم که متا نقل کرده است، اما این نقل قول عجیبی است، زیرا ترکیبی است از تعدادی از قطعاتی که در زکریا و ارمیا میابیم. زکریا را برمی‌دارد و کشبان کاذبی را که به گله خیانت می‌کند برمیگزینند. در ارمیا 19 جایی که ارمیا کوزه سفالی را از دربان میخرد و سپس در دره نفرین شده نزدیک نابودی اورشلیم اعلام میشود، در ارمیا 32 میبافد که ارمیا باید زمینی با قطعات نقره بخرد. قضاوت در راه است، اما امید و رستگاری فراتر از آن وجود دارد و بنابراین یهودا مرده و مزرعه خون برای دفن بیگانگان خریداری می شود. حتی در این حوادث ناپسند دست خدا همچنان حاکم بود. در زندگی پدروس و شاگردان دیگر، در زندگی یهودا و سران کاهنان و مشایخ و در زندگی پیلاتس هنوز برای ورود به داستان خداوند بر همه چیز حاکم باقی ماند تا نقشه بزرگ نجات را به نجات نتیجه برسد. در آن همه جز چیز عیسی کنترل داشت. اکنون که ما در مورد این رویدادهای وحشتناک فکر میکنیم، واقعا 3 حوزه وجود دارد که مایلم در نظر بگیرم و در مورد آنها فکر کنیم. اولی مورد این است که مسئولیت اعمال را نمیتوان به راحتی کنار گذاشت. یهودا نزد رؤسای کاهنان و بزرگان رفت و گناه خود را اعلام کرد که به خون و بیگناه خیانت کرده. آیه 4 پاسخ آنها برای این برای ما چیست؟ خودت ببین، این مسئولیت شماست. به یک معنا حق با آنها بود. این یهودا بود که تصمیم به خیانت به عیسی گرفته بود. این یهودا بود که اجازه داده بود انگیزه گناه‌آلود خود را برای جمع‌آوری پول عامل محرک او باشد. این یهودا بود که به خود اجازه داد بیشتر به آنچه در کیف است فکر کند تا منجی جهان که در حضور او بود. این یهودا بود که در کنار خدای تجسم نشسته بود و به کلام خدا که از زبان او گفته می شد گوش داد و با این حال بدون تغییر باقی ماند. وقتی از کاری که انجام داده بود احساس ناراحتی کرد، با عجله نزد رؤسای کاهنان و بزرگان رفت. اما آنها نمی توانستند او را از گناهانش مبرا کنند. هیچ کشیشی نمی تواند مردی را از گناهش مبرا کند. آنها به او گفتند خودت مواظب خودت باش. این مسئولیت خودت هست. تو مسئول گناه خودت هستی. خودت باید جواب بدهی. من فکر میکنم که با رفتن نزد کاهنان اعظم او همچنان از مسئولیت دوری میکرد. زیرا کسی که باید سعی میکرد به آن برسد خداوند عیسی مسیح بود. زیرا او تنها کسی بود که میتوانست با گناه یهودا مقابله کند. زیرا او در حال قبول مسئولیت گناهان انسان بود. اما یهودا برای رفتن به عیسی نبود. نمیتواند مسئولیت اعمال او چشم پوشی کرد. همانطور که میدانید ما الان 3 سال است که به متیو رفتیم و برگشتیم و زمان بندی تقریبا عالی کار میکرد. اما نه کاملا. ما به رستاخیز خداوند در یک شنبه آینده، در یک شنبه عید پاک فکر خواهیم کرد. اما هفته بعد در محاکمه او نزد پیلاتس خواهیم بود و ما همان چیزی را در آنجا خواهیم دید. این موضوع که نمیتوان از مسئولیت شانه خالی کرد. پس چون پیلاتس دید که چیزی به دست نمی آورد، بلکه شورش آغاز می شود، آب گرفت و دستهای خود را در حضور جمعیت شست و گفت من از خون این مرد بیگناهم، مراقب خودتان باشید. این مسئولیت شماست. او نیز میخواست از مسئولیت کارهای خود اجتناب کند. او قدرتمندترین مرد منطقه بود. همسرش به او گفته بود که با این مرد بیگناه کاری نداشته باش. با این حال به دلیل ترس از انسان او ناجی را به صلیب فرستاد و سعی کرد تا جایی که ممکن است از مسئولیت دوری کنید. او نمیتوانست مسئولیت پذیر باشد. اما به جمعیت در آیه 25 نگاه کنید. آنها مسئولیت وحشتناک را میپذیرند و فریاد میزنند. خون او بر ما و فرزندان ما باد. ما مسئولیت میپذیریم. او را به صلیب میکشیم. کاش میدانستند چه میگویند. چه کسی مسئول مرگ منجی بود؟ رؤسای کاهنان و بزرگان مردم بودند. همه آنها تصمیم گرفتند او را به قتل برسانند. یهودا به این دلیل بود که با خیانت به خون بیگناه گناه کرده بود. پیلاتس با پشت کردن بود. جمعیت با فریاد مصلوبش کن. همه آنها مسئول بودند. چه برای رویاروی با واقعیت این مسئولیت آماده باشند یا نه. علاوه بر این من و شما نیز مانند این شخصیت مسئول بودیم. من و تو گناهان و خواسته های شیطانی را خود را دوست داشتیم. من و تو عیسی را راندیم و هر چیز بدی را در آغوش گرفتیم. ما به نوعی در کنار این دیگران ایستاد مسئولیم. ما همه یهودا هستیم. نمیتوان از مسئولیت گناهکاری ما شانه خالی کرد. با تلاش یا تلاش نمیتوان آن را پوشاند. تنها راه مقابله با مسئولیت گناهکاری خود این است که برای توجیه خود به دنیا نیاییم، بلکه به سوی کسی که با گناهکاری خود آزرده ایم نزد خداوند عیسی بیاییم. ما باید به جایی برویم که یهودا باید میرفت، به مسیح خدا که در حال قبول مسئولیت مردم و زنان گناهکار بود. علنا نزد مسیح آمدن به سوی مسیح یا شناخت گناهکاری ما راهی برای برخورد واقعی با واقعیت قلب و ذهن ماست. زیرا این میل عیسی است که مسئولیت ناکامی های ما و گناهکاری ما را میپذیرد. مسئولیت اعمال ما را نمیتوان به این راحتی از دست داد، اما میتوان آن را به عیسی رساند. ثانیاً پشیمانی و ندامت با توبه یکی نیست. همونطور که با صراحت در مورد گناهکار بودن خود به نزد عیسی می آییم، همچنین باید با قلبی توبه کننده نزد او بیاییم. آیه 3 به ما می گوید سپس وقتی یهودا خیانت کننده او دید که عیسی محکوم شده است، نظر خود را تغییر داد. من را در این آیه کمی ترجیح می دهم، زیرا می گوید وقتی یهودا که به او خیانت کرده بود دید که عیسی محکوم شده است، پشیمان شد. و من فکر می کنم که وضعیت روحی او و آنچه در واقع با او اتفاق می افتد را بهتر توصیف می کند. یهودا با احساس گناه و سرزنش بر خود غلبه کرد. وجدانش گزنده بود. احتمالاً از مجازات می ترسید و در دلسوزی غرق می شد. او در مورد کاری که انجام داده بود دچار آشفتگی روانی می شد. آیا این یک چیز شگفت انگیز می دانید؟ شما می توانید همه اینها را تجربه کنید و ذره توبه نکنید. می بینی پشیمانی درد دل است، اما توبه تغییر فکر و تغییر مسیر واقعی. پشیمانی مخرب است، اما توبه خلاق است. و او بله یهودا در آشفتگی بود، اما من فکر نمی کنم که او هرگز به تو به نزدیک شود. و آه، چقدر این می تواند در مورد بسیاری از مردم امروز صادق باشد. ما آن را در زندگی بسیاری از مردم می بینیم که با آنها برخورد می کنیم. آنها از کارهایی که انجام دادن اندوهگین هستند. آنها را می جوید و می جود و بر می گرداند. پشیمانی دارند، اما توبه واقعی ندارند. آنها درد ذهنی دارند، اما هرگز تغییر واقعی ذهنی، تغییر نگرش، تغییر جهت ندارند. شاید همیشه احساس پشیمانی و پشیمانی می کنی و به نظر نمی رسد که هرگز از آن دور نمی شوید. اما هفته به هفته به همون حوضچه های گناه آلود بالا می آورید. خب ممکن است به این دلیل باشد که شما هنوز در پشیمانی و پشیمانی هستید، اما هنوز در توبه واقعی خدا نیستید. می بینید که توبه واقعی کتاب مقدس شامل سه چیز است. اول، ذهن ما را درگیر می کند. ما باید بدانیم که گناه اشتباه است و ما باید تغییر کنیم. دوم، این شامل احساسات ما می شود. ما باید اندوه الهی و نفرت عمیق از گناه را تجربه کنیم. سوم، این شامل اراده ما می شود. ما باید تصمیم بگیریم که از گناه برگردیم و با ایمان به خدا روی آوریم. این توبه خدایی واقعی است. ذهن، احساسات و اراده ما به طور کامل توسط فیض قدرتمند خدا تغییر می کند. همانطور که پولس در دوم قرنتیان باب 7 آیه های 8 و 9 به قرنتیان گفت، زیرا حتی اگر با نامه خود را شما را اندوهگین کردم پشیمان نیستم. هرچند پشیمان شدم، زیرا می بینم که آن نامه شما را اندوهگین کرد. هرچند فقط برای مدتی، چنان که هست خوشحالم، نه از این جهت که اندوهگین شدید، بلکه از این جهت که از توبه غمگین شده اید، زیرا شما غم خدایی را احساس کردید به طوری که از ما ضرری متحمل نشدید. این نوع اندوهی است که پتروس هنگام انکار خداوند عیسی مسیح داشت. اندوه خدایی که نه تنها منجر به پشیمانی یا پشیمانی می شود، بلکه به نوع توبه واقعی نیز می انجامد. غم و اندوه خدایی چیزی بود که یهودا به آن نیاز داشت، اما نداشت. اگر می‌خواهیم واقعاً توبه کنیم، غم الهی همون چیزی است که ما به خاطر گناه خود نیاز داریم. چیزی که یهودا داشت اعتراف بدون ترک گناه بود. این اعتراف بدون توسل به خدا بود. اعتراف بدون غم الهی، بدون توکل به خدا و طلب آمرزش گناهان بود. همه اینها ممکن است پشیمانی و پشیمانی باشد، اما مطمئناً توبه نیست. یهودا به کاهن اعظم اعتراف کرد، اما نه به عیسی. او هرگز به عیسی اعتراف نکرد و از او طلب بخشش نکرد. او می توانست بیرون از خانه کاهنان اعظم اردو بزند تا اینکه عیسی را حرکت بدن و برای بخشش او نزد او دویدن. او می توانست در حالی که عیسی صلیب خود را حمل می کرد و برای طلب بخشش به سوی او شتاف، در کنار جمعیت بایستد. اگر این کار را انجام می داد، اجازه دهید به شما بگویم عیسی تمام گناهان او را می بخشید. زیرا عیسی هرگز کسی را که با ایمان نزد او می آید دور نمی کند. یهودا شنیده بود که عیسی می گوید ای همه خسته ها و بارها نزد من بیایید و من به شما آرامش خواهم داد. یهودا می دانست که عیسی بره خداست که گناه جهان را می برد. او می توانست بره را فریاد بزند، حتی در حالی که راه را تا محل قربانی می رفت. همونطور که اشیا مدت‌ها پیش نبوت کرده بود، عیسی نزدیک بود برای گناه بمیرد. یهودا میتوانست فریاد بزند عیسی پسر داوود، پسر خدا، مسیح واقعی، به من گناهکار رحم کن. اما هیچ یهودا بیرون نرفت و خود را حلق‌آویز کرد. پشیمانی و پشیمانی ما را به چاله یأس و افسردگی میکشاند. تنها توبه ما را آزاد میکند. بنابراین اولا مسئولیت اعمال ما را نمیتوان به راحتی کنار گذاشت. ثانیاً پشیمانی و ندامت با توبه یکی نیست و بالاخره قبل از اینکه دیر شود به عیسی پاسخ دهید. وقتی یهودا رفت و خودکشی کرد خیلی دیر شده بود. راه برگشتی نبود. دیگر راهی برای توبه وجود نداشت. تنها چیزی که وجود داشت یک ابدیت در عذاب در جهنم بود، زیرا اون مسئولیت گناه خود را در جهنم به عهده گرفت. در مورد پیلاتس و رؤسای کاهنان و بزرگان خوب، فقط ابدیت نشان خواهد داد که آیا غیر از نیکودیموس و یوسف اهل ارامیته کسان دیگر خواهند بود که لذت بخشودگی گناهان را می دانستند. اما شما برای ما می بینید، ما هنوز زندگی می کنیم و نفس می کشیم. ما هنوز درگیر همه چیزهای زندگی هستیم. ما هنوز درگیر دنیای آلوده به گناه هستیم. زندگی فاسد شده توسط گناه. اکنون می‌دانیم که بسیاری از ما، اکثر ما اینجا در این مکان به محل توبه آمده ایم و با ایمان به خداوند عیسی برای نجات و آمرزش گناهان روی آورده ایم. ما کاری را انجام دادیم که یهودا باید انجام می‌داد. همونطور که در مورد این قسمت تأمل می‌کنیم، باید از خداوند عیسی تشکر کنیم برای فیض او که به ما نشان داده است، برای این واقعیت که اگر چه گناهان ما مانند قرمز بود، ما مانند برف سفید شدیم. برای این واقعیت شگفت انگیز که او گناهان ما را تا آنجا که شرق از غرب دور است از ما دور کرده است. ما باید برای این واقعیت بزرگ مملو از شکرگزاری باشیم، زیرا با مرگ قربانی خداوند عیسی مسیح بر روی صلیب خریداری شد. اوج اتفاقاتی که در این هفته ها به آن نگاه کرده ایم و ما باید تصمیم بگیریم که به زندگی توبه‌آمیز ادامه دهیم. وقتی گناه می کنیم به پشیمانی یا پشیمانی بسنده نمی کنیم، بلکه تا آخر راه به توبه واقعی می رسیم. همانطور که از طریق ایمان دوباره به مسیح به سمت نجات دهنده می رویم. اما من همچنین آگاه هستم که هر هفته وقتی جمع می شویم، افرادی را داریم که با ما جمع می شویم و خداوند عیسی مسیح را به عنوان نجات دهنده نمی شناسند. شاید این شما باشید. شما واقعیت گناه خود را احساس می کنید. در زندگی چیزهای زیادی وجود دارد که پشیمان می شوید و احساس پشیمانی دارید و بنابراین به اینجا می آید. اگر شما هستید، باید بدانید که احساس پشیمانی یا پشیمانی کافی نیست. ما باید از تجربه صرف احساس پشیمانی و پشیمانی به احساس توبه واقعی الهی برویم و قبل از اینکه دیر شود به آن مکان بیاییم. توبه واقعی شامل دانستن این است که گناه اشتباه است و من باید تغییر کنم. شامل احساس غم الهی و نفرت عمیق از گناه. شامل تصمیم گیری برای روگرداندن از گناه و روی آوردن به خدا از طریق مسیح و ایمان است. یهودا می توانست در کنار جاده بایستد، در حالی که عیسی با آن صلیب بر پشتش از کنارش عبور می کرد و می توانست به او فریاد بزند: خداوند عیسی، پسر خدای زنده، به من گناهکار رحم کن. در عوض با احساس پشیمانی و پشیمانی دوید تا ابد تاوان گناه خود را خواهد داد. اگر امروز هنوز در گناهان خود هستید، می توانید خداوند عیسی مسیح را بخوانید: پسر خدای زنده، به من گناهکار رحم کن. شما می توانید از طریق ایمان توبه کنید و به فیض خداوند عیسی مسیح روی آورید و شما باید آن را امروز انجام دهید، زیرا امروز روز رستگاری است. شما هیچ تضمینی برای یک روز دیگر ندارید. ضروری است که هر یک از ما بتوانیم از صمیم قلب بگوییم که غم الهی را برای گناه خود تجربه کرده ایم و برای بخشش و نجات به عیسی روی آورده ایم، زیرا این تنها راه برای شناخت واقعی آزادی است. پشیمانی و پشیمانی از آن را قطع نمی کند. تنها توبه واقعی گناهکار جهنمی را به فیض خدا می برد. باشد که خداوند هر یک از ما را به توبه واقعی سوق دهد تا بتوانیم رستگاری و بخشش واقعی را بدانیم. آمین.